گفتن که مثلا سر ترافیکی گیری در ترافیکی گیری اینجا؟
نه تا بکن لاغل تیز این مادر خیز نه مدرسه نمسن به این قاسه شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و رحمة الله على أعدائهم أجمعين من الأقوام إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در الفاظ العموم بود، گفتیم سه مورد است که بین اعلام اختلاف شده که آیا اینها دلالت بر عموم می کند یا دلالت بر عموم ندارد. مورد اول نکره در سیاق نفی بود که تمام شد. و اما مورد دوم، مورد دوم که مشهور اصولیون قائل شده اند دلالت بر عموم می کند، لفظ کل و اون چیزهایی که مرادف با کل است. اگر لفظ کل بر سر چیزی درآید، این دلالت بر عموم می کند. مثل این که مولا بگوید اکرم کل عالم، اکرم کل رجل، اعتق کل رغبته، الی غیر ذلک. اگر لفظ کل و مشابه کل مثل لفظ جمیع بر سر چیزی در آید، مشهور نظرشون این است که کل از الفاظ عموم است و دلالت بر عموم می کند. صاحب کفای علی الله مقامه الشریف در باره سخن مشهور یه نکته‌ای دارد. می فرماید کل دلالت بر عموم می کند، اما ما باید در مدخول کل مقدمات حکمت را جاری کنیم تا دلالت بر تمام افراد بکنند. خوب دقت کنید حرف صاحب کفایه چیه، حرف مشهور چیه، حرف صاحب کفایه چیه. مشهور میگن کل خودش به نفس ذاتهی دلالت بر جمیع افراد میکنند، ولی صاحب کفایه میفرماید علاوه بر این که کل باید باشه، مقدمات حکمت در مدخول کل هم باید پیاده بشه. مثلا من باب مثال، اگر مولا بگوید اکرم کل عالمه، مشهور میگن همین لفظ کل دلالت میکند که اکرام تمام علما واجب است. ولیکن صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف میفرماید اگر میخواهیم اکرام تمام افراد عالم را واجب کنیم، باید در اون مدخول کل که عالم هست مقدمات حکمت جاری بشه. چرا؟ چرای صاحب کفایه داره؟ صاحب کفایه میکنه به خاطر اینکه لفظ عالم دلالت بر طبیعت میکنه. طبیعت ما دو جور داریم، یه وقت طبیعت مهمله است، یه وقت طبیعت مطلقه است. این لفظ عالم ممکن است طبیعت مهمله ازش اراده شده باشه، یک عالم و مایی، و ممکن است که طبیعت چی باشد؟ مطلقه باشد، یعنی همه افراد عالم. صاحب کفایه میفرماید خود کل نمیتواند اطلاق مدخولش را ثابت کند. کل میگوید تمام افرادی که داخل مدخول است، اما این سعه و زیغ مدخول را خود کل مشخص نمی کند. سعه و زیغ مدخول را چی باید مشخص کند؟ مقدمات حکمت. کل میگوید تمام افراد المدخول. خوب دقت کنید حرف صاحب کفایه روشن بشه. کل میگوید تمام افراد مدخول، اما این مدخول سعه و زیغش چیه؟ دیگه کل به این کاری نداره. کل میگه من سر هر چیزی که وارد بشم تمام افراد او را میگیرم. اما حالا اونی که کل سرش وارد شده، سعهش چقدر است یا زیغش، دیگه کل به این کاری بله نداره. پس بناهن الهازا صاحب کفایه میفرماید اگر میخواهیم کل جمیع افراد را بگیرن، باید در مدخول کل چی جاری بشود؟ بگید چی جاری بشود؟ مقدمات حکمت پیاده بشود. و الا اگه مقدمات حکمت پیاده شه مدخول کل می شود طبیعت مهمله، طبیعت مهمله هم فی قوته، بگید فی قوته، جزئیه دیگه دیروز گفتیم دیگه، القضیت المهمله فی قوته، فی قوته جزئیه، پس جزئی استفاده می شود. اگر ما مقدمات حکمت را در مدخول کل پیاده کردیم، اگر ما مقدمات حکمت را در مدخول کل پیاده کردیم، اون وقت است که مدخول کل سعه پیدا می کنه، کل سر این که در میاد همه افراد را می گیرن. و الا اگر مقدمات حکمت پیاده نشه، مدخول کل، سوال می کنم جواب بدید، مدخول کل طبیعت مطلقه میشه یا مهمله؟ احسن، اگر مقدمات حکمت پیاده شد میشه مهمله. وقتی که مهمله شد، القضیت المهمله فی قوت الجزئی، پس دیگه عموم الافراد استفاده نمیشه. توجه فرمودید، بناءً علی هذا این کلام مشهور که میگن کل دلالت بر جمیع الافراد میکنه یه متممی میخواهد، این باید یه متممی داشته باشد. متممش چی بود؟ جریان مقدمات حکمت در کجا؟ در مدخول کل. فلذا صاحب کفایه میفرماید خود کل جمیع الافراد را چیه؟ جمیع الافراد را نمیرساند. شاهدش، حالا دقت کنید، صاحب کفایه شاهدی میفرماید شاهدش این است که اگر شما مدخول کل را مقید کردید، مثلا گفتید اکرم کل عالم عادله، باز کل به عمومیت خودش باقیه، کل لطمه ای نمیخورد، پس کل عمومیت را میرساند، اما جمیع الافراد را از مدخولش باید بفهمد. کل میگه من تمام افراد مدخول را میگویم، تمام افراد مدخول، اما این مدخول سعه و زیغش چقدره دیگه کل به این کاری نداره. کل مثل این است که در لفظ فارسی میگیم تمام، تمام مشخص نمی کنه که ما بعد شهالتی داره، تمام علما یا تمام علمای مثلا قدور، اگر یه قیدی زدیم این قید با خود کل تنافی پیدا، بگید تنافی پیدا، چون کل میاد اون قید میاد مدخول را مزیب میکنه. کل همیشه معنایش جمیعه، متا جمیع چی؟ جمیع ما یراد من مدخوله، تمام اونایی که از مدخول اراده میشه. کل تعیین تکلیف مدخول را نمی کنه، کل فقط میگه تمام. حالا این مدخول را ما سعه و زیغش را، بگید سعه و زیغش را از چی باید استفاده کنیم؟ مقدمات حکمت استفاده کنیم. فلذا کلام مشهور که گفتن کل دلالت بر جمیع الافراد می کند، احتیاج به متمم دارد، و متممش چی می شود؟ مقدمات حکمت در کجا؟ در خود کل یا مدخول کل؟ مدخول کل. طبیعت میشه مطلقه، کلم سر او در میاد و همه را شامل میشه. صاحب الکفایه بعد از آنی که این حرف را میزند و از مشهور فاصله میگیرد، دوباره برمیگردد. میفرماید لا یبعد، بعید نیست که بگیم در خصوص لفظ کل، عرف از این کل جمیع الافراد را میفهمد بدون نیاز به مقدمات حکمت، احتیاج به مقدمات حکمت ندارد. اصلا لفظ کل و لفظ جمیع ویژگیش این است که میخواهد به صراحت تمام افراد را داخل کند، پس دوباره حرف مشهور زنده میشن. صاحب کفایه بعید نیست بگیم متفاهم عرفی، فقط در کل داریم میگیم ها، یعنی کل و اونایی که مشابه کل هستن، متفاهم عرفی در لفظ کل و الفاظی که مرادف با کل هستن این است که این الفاظ وضع شده برای چی؟ برای اراده جمیع الافراد، دیگه احتیاج به مقدمات حکمت ندارد. عقلا وقتی که لفظ کل را دیگه دیگه مال مقدمات حکمت نمیرن، همین که گفتیم اکرم کل عالمه، یعنی همه علما دیگه. صاحب کفایه و بعید نیست این حرف مشهور درست باشه که بگیم خود کل سعه و زیغ مدخولش را هم چیه؟ روشن می کند که کل یعنی تمام افراد. اگه می خواهیم که ما این قرینه ای می خواهد و الا ما باشیم و ظهور کل متفاهم عرفی، اونی که در عرف کلمه کل افاده می کند، این است که کل احتیاج به متمم ندارد، کل که آمد دیگه کار تمام است. وقتی گفتیم اکرم کل طلبه، هر طلبه ای را اکرام کن، این دیگه مقدمات حکمت نمیخواهد که حالا سید باشد غیر سید باشد. نه احتیاج به مقدمات حکمت ندارد. همین لحظه کل وسالتش اصلا اینه که میخواهد خودش به صراحت تمام افراد را بیان کند و احتیاج به متممی هم ندارد. میفرماید لا یبقو. شما هم اگر به ذهن عرفی خودتون مراجعه کنید همینطوره، یعنی وقتی که شما لفظ کل را شنیدید دیگه دنبال مقدمات حکمت نمیگردید، غیر از اونجاییست که انسان مثلا فرض فرمایید که مفرد محلا به علم مثلا میگه اکرم العالم، نمیگه اکرم کل عالم، میگه اکرم العالم. خب اینجا ممکنه بگیم بله این مقدمات حکمت میخواهد، اما لفظ کل با همه الفاظ دیگر فرق میکنه، خودش صراحت در جمیع الافراد داره و به عبارت اخرى لفظ کل و مشابه کل احتیاج به متمم داره یا نداره؟ نداره. خب اینم مورد دیگه. بله دیگه اصلا کل و مشابه دیگه جمیع و نه لفظ کل یعنی منظورم از خصوص یعنی اول و دوم جدا بشه، یعنی اون نکره در سیاق من و بعدی را که میگم کل و مشابه بله. کل و ما از چند بار عرض کردم کل و ما مشابه، این که گفتم خصوص کل یعنی از اولی و دومی جدا بشه، یعنی از نکره در سیاق نحو و مورد سوم چندان بیان میکنیم. و اما سومین مورد از الفاظ العموم که مشهور قائل شده اند و صاحب کفایه با اونها مخالفت میکنند، اونجاییست که اسمی بر سر او الف لام در بیاید چه مفرد باشد چه جمع باشد. جمع محلا و الف لام به فرمایید یا مفرد محلا و الف لام. یه وقت مولا میگوید اکرم العلماء، اصولی فرمودن این افاده عموم میکنه جمع محلا و الف لام. یه وقت میفرماید اکرم العالم، اینم دلالت بر چی میکند؟ عموم میکند، این مفرد محلا و الف لام. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در اینجا مطلبی دارد، دو تا مطلب را پشت سر هم میفرماید. اولین مطلبی که میگوید این است، میفرماید اگر مفرد محلا و الف لام یا جمع محلا و الف لام بخواهد افاده عموم کند، در مدخول الف لام باید مقدمات حکمت پیاده بشه، مثل همون بحث های گذشته. این الف لام وقتی که سر جمع در آمد یا الف لام بر سر مفرد در آمد، خود الف لام به تنهایی عموم را افاده نمی کند، بلکه باید در مدخول او، این همین حرفی که در کل زدیم، در مدخول او باید چی پیاده بشود؟ مقدمات حکمت. چرا؟ چون این مدخول سعوزیقش را الف لام مشخص نمی کنه، الف لام سعوزیق مفهوم را روشن نمی کنه. الف لام نهایتا اینه که میگه جمیع الافراد، اما افراد چی؟ مطلق یا مقید. اینو دیگه چی روشن میکنه؟ مقدمات حکمت. اگر مقدمات حکمت جاری شد جواب مرا بدهید، طبیعت میشه طبیعت چی؟ مطلقه، همه را میبینه. اگر مقدمات حکمت پیاده نشد طبیعت میشه طبیعت چی؟ مهمله، المهمله فی قوت جزئیه. بناءً علی هذا مفرد محلا به الف، اینو بفرمایید سوال میکنم جواب، مفرد محلا به الف و لام بدون مقدمات حکمت دلالت بر عموم دارد یا ندارد؟ احسنتم. جمع محلا به الف و لام بدون مقدمات حکمت دلالت بر عموم دارد یا ندارد؟ نه. خب وقتی که صاحب کفایه این حرف را میزند یه انقلتی به خودش وارد میکنه، انقلت. اگر کسی بگوید خب شما گفتید جمع محلا به الف و لام و مفرد محلا به الف و لام بدون مقدمات حکمت دلالت بر عموم چیه؟ نداره. پس چرا وقتی که قیدی بعد از این مفرد محلا به الف و لام یا جمع محلا به الف و لام ذکر میکنیم میگن این قید تخصیص زده است؟ وقتی که ما بعد از جمع محلا به الف و لام یا مفرد یه قیدی بیاوریم، مثلا یه وصفی بیاریم، مثلا مولا بگوید اکرم العلماء العدول، یا بگوید اکرم العالم العادل، خب همه اصولی میگن این وصف تخصیص میزند عام را، یعنی العلماء مختص فقط عادل ها میشوند، اکرم العلماء العدول یعنی ذکر قید موجب چی میشوند؟ تخصیص میشه دیگه. وقتی یه قیدی را ذکر میکنند اکرم العلماء
اکرم العلماء یا اکرم العالم. خب ذکر این عادل یا عدول این الان چیه؟ قید دیگه. گفته این قید موجب چی میشود؟ بگید موجب چی میشه؟ تخصیص میشه. حالا مستشکل میگه این که شما گفتید جمع محلا و الفلام و مفرد محلا و الفلام بدون مقدمات حکمت دلالت بر عموم نمی کند، با این حرف اصولی این که گفتن ذکر قید موجب تخصیص است منافات پیدا می کند. چرا منافات پیدا می کند؟ به خاطر این که تخصیص اونجا ایست که یک چیزی افاده عموم بکنه. شما میگید اصلا مفرد محلا و الفلام و جمع محلا و الفلام بدون مقدمات حکمت دلالت بر عموم، پس چجوری بهش میگیم تخصیص؟ تخصیص اونجا ایست که یه عامی داشته باشیم. پس چجوری علما گفتن که ذکر القید موجب للتخصیص، ذکر قید سبب تخصیص میشود، در حالی که طبق مبنای شما، بگید طبق مبنای شما اصلا ما عامی نداریم تا تخصیص بخورد. مبنای صاحب کفایه اینه دیگه، میگه جمع محلا و الفلام و مفرد محلا و الفلام بدون مقدمات حکمت افاده عموم نمی کنه. خب حالا این از یه طرف، از یه طرف هم بزرگان فرمودن ذکر قید بعد از این دو مورد موجب تخصیص است. اکرم العلماء العدول یعنی اولو تخصیص زده العلماء، اکرم العالم العادل این عادل عالم را تخصیص زده. خب در صورتی که تخصیص جاییست که ما عامی داشته باشیم، در حالی که طبق مبنای صاحب کفایه بفرمایید اصلا عامی وجود ان قلت صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این که علما فرموده اند ذکر قید موجب تخصیص است، این از باب مسامحه است و از باب مجاز است، ما عامی نداریم که موجب تخصیص بشود. این که علما فرمودن ذکر القید یوجب و تخصیص، این موجب تخصیص می شود، این ذکر تخصیص اینجا از باب چیه؟ از باب مسامحه و مجاز است. یه مثالی می زنه می فرماید این مانحرفی شبیه این مثاله. مثالی که صاحب کفایه می زنه یه مثال مال چاهکنیه. شخصی توجه فرمودی، شخصی می خواهد چاهی بکنه، حتما دیگه حالا بنایی اگه کرده باشید که می دانی دهانه چاه ها مختلفه، یک وقت دهانهاش خیلی بزرگه، چاهایی که مثلا برای دستشویی و بیت التخلیه هست معمولا چاهای بزرگ میگیرن که زود پر نشه، چاهایی که مثلا برای فرض بفرمایید آشپزخانه اینها هست دهانه او را کوچکتر میگیرن. چاهکنی را دعوت کرده صاحب ساختمان، میخواهد بگوید آها این چاه را توجه فرمایید، دهانه این چاه را دهانه توجه فرمایید کوچکتر بگیرید، دهانه بزرگتر نگیرید. میگه چی؟ ضیق فمرکیه، زیق فمرکی یعنی دهانه چاه را چیکار کن؟ مزیق کن. خب هنوز که نکنده که بخواهد مزیق کنه، پس اینجا زیق فمرکیه یعنی از اول این را چیه حفر کن؟ کوچه کن، نه این که اول کنده حالا مزیقش کن. آخه زیق یعنی که اول موسع بوده حالا میخواد چیکار کنه؟ مزیق کنه. نه این که از اول موسع بوده حالا میخواد مزیق کنه، نه زیق فمرکیه یعنی از اول او را مزیقن بکن. اینجا هم همینه، میگن ذکر القید یوجب التخصیص، نه این که اول یه عام میبوده حالا میخوام بهش تخصیص بزنیم، نه از اول خاص وارد شده است. مثل مثال زیق فمرکیه میشه، چون زیق ظهور اولیه، زیق چیه؟ یعنی یه موسعی بوده میگه حالا اینو چیکارش کنم؟ مزیق. در صورتی که هنوز که چاه نکنده تازه از اول میخواد بکنه، بهش میگه زیق فمرکیه یعنی احدث و زیقن، از اول این را به صورت مزیق این چاه را حفر کن. پس اینجا نه اینکه یه موسعی بوده حالا میخوایم مزیقش کنیم، نه یعنی از اول این دهانه چاه مزیق باشه. در مانحرفی هم همینه، ذکر القید یوجب التخصیص، نه اینکه اول یه عام میداریم حالا بخوام بهش تخصیص بزنیم، نه از اول ورد خاصن، از اول خاص وارد شده. بعد از آنی که قید بهش میزنه از اول اینجا به صورت خاص وارد شده اند، مثل همون مثال زیق فمرکیه میشه. بنا ان علی هذا خلاصه کنیم، صاحب کفایه فرمایششون اینه در جمع محلا و الفلام بفرمایید و در مفرد محلا و الفلام افاده عموم احتیاج به متمم دارد. بگید متمم چی بود؟ در کجا مقدمات حکمت پیاده بشه؟ در مدخول الفلام باید پیاده بشه. بعد از آن این که صاحب شفای این حرف رو زد، مطلب دوم می فرماید ولیکن ما اصلا قبول نداریم که الف و لام دلالت بر عموم داشته باشد. اگه میخواد دلالت بر عموم بکند باید مقدمات حکمت پیاده بشود. می فرماید ولیکن اصلا و ابدا نه جمع محلا و الف و لام نه مفرد محلا و الف و لام اصلا دلالت بر عموم ندارد. چرا؟ چرا را دقت کنید؟ می فرماید به خاطر اینکه در این جمع محلا و مفرد محلا ما دو چیز داریم، یکی الف و لام داریم و یکی مدخول داریم. می فرماید نه الف و لام دلالت بر عمومیت دارد، وضع برای عموم شده، مدخولش هم وضع برای عموم نشده، مرکب از این دوتا هم که وضع جداگانه ای ندارد. پس عموم را ما از کجا استفاده کنیم؟ ایها المشهور، ببینید استدلال صاحب کفایه. صاحب کفایه مشهور میگه شما که گفتید جمع محلا و الف و لام دلالت بر عموم میکند یا مفرد محلا و الف و لام دلالت بر، این دلالت رو از کجا در آوردید؟ ما در اینجا دو چیز بیشتر نداریم، یکی الف و لام، یکی هم که چی؟ مدخول. الف و لام که اگر یادتون باشه گفتیم اصل در الف و لام چیه؟ استقراق یا جنسه؟ جنس. خوبی که دلالت بر عموم نداره، پس الف و لام که وزن نشده برای عموم. و اما مدخول الف و لام که علما باشد جمع یا عالم باشد که مفرده، این هم که وزن نشده از برای افاده عموم، مرکب از این دوتا هم که وضع جداگانه ای نداره، که الف و لامی که سر این در با هم یه وضعی شده باشد، با هم هم که وضع جداگانه ای نداره. پس این که مشهور گفتن دلالت بر عموم میکند لا وجه له، صاحب کفایه میفرماید وجهی نداره. در کل قبول کردن صاحب کفایه، چون کل وضع شده از برای افاده عموم، اما الف و لام که وضع نشده برای افاده عموم. گفتیم قبلا صاحب کفایه فرمودن دیگه الف و لام استقراق خلاف وضع است، وضع الف و لام برای جنس است، تعریف جنس است، استقراق احتیاج به قرینه دارد. پس الف و لام که دلالت بر عموم، بگید با من دلالت بر عموم، مدخولش هم که دلالت بر عموم، دوتایی هم که با هم وضع جداگانه ای، خب پس از کجا ما میخوایم عموم را استفاده کنیم؟ ایها المشهور، از کجا شما این را میخواهید در بیاورید؟ فلذا صاحب کفایه اینجا مخالفت میفرماید و میفرماید به هیچ وجه من الوجوه نه جمع محلا و الف و لام نه مفرد محلا و الف و لام دلالت بر عموم ندارد، مگر قرینه ای داشته باشیم، که حالا قرینه دیگه از محل بحث ما خارج میشود. بفرمایید. ثبوتن اشکالی نداره، اثباتن. خب دلیلتون چیه؟ خب این دیگه محل بحثه دیگه، حالا واقعا آیا تبا صاحب کفایه در این تبادل اشکال دارن دیگه؟ الا ای حال، ببینید ما مسئول وجدان خودمون هستیم دیگه. من خودم واقعا وقتی که جمع محلا و الف و لام را میشنوم، اگر اهل اون لسان هستم، حالا مثلا لسان عربی هستم، واقعا باید بینی و بین الله تبادل، حالا برای شما تبادل کرده برای من نکرده، من نمیتونم تبادل شما رو حجت خودم قرار بدم، مگر اینکه بگم آقا من اهل لسان عرب نیستم، به عرب ها مراجعه میکنم، میبینم عرب ها میگن آقا بله از جمع محلا و الف و لام عموم تبادل میکنه، یا از مفرد محلا و الف و لام عموم تبادل میکنه. چون تبادلی امر وجدانی برهانی نیست که من بتونم با برهان شما را الزام کنم، وجدانم باید در وجدان خودم این تبادل بر من ثابت بشه. صاحب کفایه حرفونه که برای ما ثابت نیست همچین تبادلی. خب واقعا اگر وجدانم ثابت نیست، خب پس چجوری ایشون بخواد قبول کنه این حرف؟ همین دیگه، همین میگن وضع. خب همین که میگن وضع نیست یعنی تبادل نیست دیگه. میفرماید الف و لام وضع نشده یعنی تبادل نمی کنه، چون راه اثبات وضع چیه؟ همون تبادل دیگه، چون غیر از تبادل که ما راهی نداریم دیگه برای اثبات اینکه این لفظ وضع شده برای این معنا. علائم حقیقت و مجاز قبلا گفتید دیگه، یا تبادل بود یا صحت عدم صحت سلب بود یا صحت هم بود، مباحثی که قبلا گفتید توجه فرمودید. وقتی صاحب کفایه میگه وضع نشده یعنی اینها برای ما تبادل حاصل نمیشه، تبادل هم یه دلیل وجدانی الزامی نیست که من برهان نیست که صغرا و کبرا برای شما بشینم، شما به وجدان خودتون باید مراجعه کنید. اگه تبادر شد، اگر نشد حالا همه بگن برای ما تبادر میشه، برای من تبادر نمیشه، خب من حجتی ندارم بینی و بین الله که چنین حرفی را بزنن. بله دیگه، عرض کردم یه وقت ما اهل لسان هستیم، تبادر خودمون مهمه. یه وقت اهل لسان نیستیم، تبادر عرف مهمه دیگه. من اگه خودم زبان فارسی هستم، اهل عرف هم دیگه، اگه به من تبادر نمیکنه، خب نمیکنه دیگه. من به عرف چیکار دارم؟ برای من تبادر حاصل نمیشه. اما اگر من اهل لسان نیستم، من الان فارسی زبانم، تبادر عربی را میخوام، باید برم بین عربها ببینم اونا وقتی جمع محلا و الف و لام را میشنون تبادر میکنه. صاحب کفایه نافی این معنا هست دیگه، چون دلیلم وجدانیه، نمیشه الزام کرد. میگه من بله نخه خودشمون نخه خود این. ببینید بحث زن نیست، تبادر علامت حقیقته و تبادر شخصی معتبره. اون بحث امارات و بحث زنون حسابش با مسئله حقیقت و مجاز فرق میکنه. اگر کسی اهل لسانه، تبادر شخصی لازمه، یعنی در وجدان خودش باید این معنا را بفهمه. اگر در وجدان خودش این معنا را نمیفهمه، با توجه به اینکه اهل لسان باشه ها، چون خودش مصداق عرف میشه دیگه، نمیفهمه، معنای حقیقی برای او ثابت نمیشه. خب پس ملاحظه فرمودی سه مورد الفاظ عموم بود، جنبندی کنیم. مورد اول صاحب کفایه برای مشهور دو تا نکته ذکر کردن، نکره در سیاق نه که دیروز خوندی، یعنی دو نکته داشتن نسبت به نظر مشهور. مورد دوم که لفظ کل و مشابه باشه، کلن کلام مشهور را قبول کردن. و در مورد سوم هم که کلن کلام مشهور را رد کردن. پس اونی که از الفاظ عموم می شود عند صاحب الکفایه و احتیاج به متمم ندارد، بفرمایی چی شد؟ کل و ما یشابه الکل. این است که صاحب کفایه بی درد سر می پذیره. اما نکره در سیاق نقل را که اون مراتب را ملاحظه فرمودید، که اولا دلالت را دلالت عقلی گرفتن، ثانیا گفتن احتیاج به چی دارد؟ مقدمات حکمت دارد. ولی کل و ما یشابه الکل، البته این نکته ناگفته نمانه، در باب همین مورد سوم جمع محلا به الف و لام را همونطور که عرض کردم مشهور هم بین القدما و هم بین المتأخرین، محشینی که برای کفایه حاشیه زدن، مشهور این است که اینها جمع محلا به الف و لام را از الفاظ چی میدانن؟ یعنی قائل به تبادر هستن، که از این هیئت، یعنی مفرد نها جمع محلا به الف و لام، این هیئت تبادر عموم میشود. مثلا در قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اول سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فرموده ان از این اوفوا بالعقود استفاده میشه، تمام عهد. اوفوا بالعقود نه اینکه قضیه مهمله باشه، نه، اوفوا بالعقود یعنی تمام عهد. این میشود عام، توجه فرمودید. یا موارد دیگری که در قرآن کریم جمع محلا و الف و لام، این مشهور بین القدماء و المتأخرین این است، و این مطلبی که صاحب کفایه در اینجا فرمود در خصوص جمع محلا و الف و لام، این خلاف مشهور است بین القدماء و المتأخرین. اینم تطبیق کنیم، ان شاء الله میسیم سر فصل رو میمانند. نمیدونیم اطلاعیه زدن. بله 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 متأخرین، نه نه مفرد محل اختلاف، مشهور نیست. زدن پس اطلاعیه رو. بله بله تا 15 هم یعنی یک شنبه شروع میشه، شنبه هم تمرم داخل در تحتیلات. بله آه یعنی یک شنبه هم چند هم هیچ دام؟
نه 15 هم یک شنبه.
خب چرا شنبه رو ندارن؟ بس چرا یک شنبه چند تا یوم شروع مادر تو بسار ما نمیدیم چند تا یوم شروع خب دیگه حالا چاره این نیست در هر حال، چون دیگه اعلام شده ما مجبوریم.
دوازده خود مرکز
تحقیق دوازده. بله دیگه الان ای حاله، حالا دیگه بالاخره اینطور شد انشاءالله که خیلی. حالا ما انشاءالله باید مشغول کارهای خودمون باشیم، دیگه از تعطیلات انشاءالله هممون استفاده میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کمالا ینافی، از اینجا وارد مورد دوم میشیم. تا اینجا مورد اول بود نکره در سیاق نه، از اینجا مورد دوم کل هست. کمالا ینافی دلالت مثل لفظ کل علل عموم وضعن منافات ندارد، که کل دلالت بر عموم می کند، وضعن یعنی وضع شده برای عموم منافات ندارد. کون و عمومهی به حسب ما یراد و من مدخوله، این که بوده باشد عمومهی یعنی عموم اون کل به حسب اون چیزی که اراده می شود از چی؟ از مدخوله. فلذا در باب مدخول کل ما احتیاج به چی داریم؟ مقدمات کل. میگه تمام، اما تمام چی؟ تمام علما یا تمام علما عدود. اون سعه و زیغش خود کل تعیین کننده سعه و زیغ مدخول نیست، اون باید از جای دیگری ثابت بشه. و لذا یعنی به خاطر همین که یرادم عموم به حسب ما یرادم مدخولهی هست، لا ینافیه، منافات ندارد با عموم کل تقیید المدخول به قیود کثیره. این که ما مدخول کل را مقید کنیم به قیدهای زیادی با کل منافاتی ندارد، چون کل باز هم دلالت بر چی میکنه؟ عمومیت میکنه. کل کارش اینه که بگه همه. حالا اون همه چی؟ اون همه عالم ها یا همه عالم های عادل یا هر چی قید هم شما به این بزنی، عمومیت کل را زیر سوال نمیبره، چون کل همیشه عمومه دیگه، کل همیشه دلالت بر عموم میکنه. حالا مدخولش موسع باشه، موسع. مدخولش مزیق باشه، پس بنابراین مدخول حسابش جداست. بگید کلم حسابش. اگر میخواییم اون مدخول را سعه بدیم، احتیاج به چی داریم؟ مقدمات حکمت داریم. حالا بعد از آنی که این حرف را میزنه صاحب کفایه، میفرماید نعم، برمیگرده به حرف مشهور، نعم لا یبعد ان یکون، یعنی کل، ظاهرن عند اطلاقها، ظاهر باشد موقعی که مطلق بگیم کل را، یعنی قیدی نیاد، ظاهر باشد فستی آب جمیع افرادا. یعنی این لفظ کل این ویژگی را دارد که حتی مدخولش را هم چیه؟ معین کنه. این وضع شده از برای دلالت بر تمام افراد مدخول به نحو مبسع. تزیقش احتیاج به قرینه دارد. خب حالا میریم مورد سوم، و هادا. هادا یعنی جریان مقدمات حکمت، و هازا یعنی این جریان مقدمات حکمت. هو الحال فی المحلا باللام جمعا کان او مفردا، محلا و الف لام چه جمع باشد چه مفرد باشه، بنا انا علا افادتهی، یعنی افاده اون محلا باللام للعموم. اینم همینطوره، یعنی در مدخولش برای سعه و زیغ احتیاج به چی داریم؟ مقدمات حکمت داریم. و لذا یعنی به خاطر همین که بر مدخولش احتیاج مقدمات حکمت داریم، لا ینافیه، منافات ندارد با این عموم محلا باللام تقیید المدخول بالوصف و غیره، که ما مدخول الف و لام را مقید کنیم با وصف یا با چی؟ غیر وصف، مثلا با شرطی، با چیزی مقید کنیم. اگر ما اون مدخول را مقید کردیم با عمومیتی که از الف و لام فهمیده می شود، منافاتی؟ این همون بحثی که در کل گفتیم. کل و الف و لام کارش اینه که تمام، اما سعه و زیغ مدخول را اونها دیگه مشخص نمی کنند. فلذا این مدخول ما مزیق باشه یا موسع باشه، با عمومیتی که از الف و لام فهمیده می شود، منافاتی ندارد. خب حالا این وقت ناقض تخصیص جواب همون اشکال مقدره. یه انقلتی براتون درست کردیم دیگه. انقلت اگر کسی بگوید شما گفتید مفرد محلا و الف و لام بدون مقدمات حکمت افاده عموم، افاده عموم، از طرفی علما اصول فرمودن که تقیید موجب چی می شود؟ تخصیص می شود. وقتی میگه اکرم العلماء العدول، این العدول علما را چیکار میکنه؟ تخصیص می. در صورتی که طبق مبنای صاحب کفایه اصلا این عام نیست، چون بدون مقدمات حکمت عمومیتی ندارد تا بخواهد صدق تخصیص بکنه. حالا صاحب کفایه میخواد از این جواب بدن، و اطلاق و تخصیص علا تقییدهی، اطلاق تخصیص بر تقییدهی، زمین تقییدهی میخوره به اون محلا بلام، اطلاق تخصیص بر تقیید اون محلا بلام لیس الا من قبیل، بخونید، زیر فمر رکیه. یعنی این اطلاق، اطلاق حقیقی یا مجازیه؟ مجازی، از باب حقیقت یا مسامحه؟ مسامحیه. وقتی میگیم زیق فمر رکیه، خب ظاهرش اینه که یعنی اول دهانه چاه چیه؟ موسع بوده. حالا میگیم چیکارش کن؟ در صورتی که این ضیق فمرکی ها اون موقعی گفته میشه که چاهکن تازه میخواد شروع کنه به کندن چاه، ضیق فمرکی ها نه اینکه او را یعنی موسعه است مزیرش کن، نه یعنی احدث مزیقه، یعنی از اول این را مزیرش کن. ماننوی هم همینطوره، وقتی میگیم تخصیص نه اینکه این عام می بود حالا میخواد بهش تخصیص بخوره، نه از اول چی؟ حدث خاصه، یعنی از اول خاص وارد شده، نه اینکه اول عام بود و بعداً به او تخصیص خورده. ماننوی اینطور میشه، مثل باب زیق فمه رکیه میشه، فهم که میدونید یعنی دهانه، رکیه هم که یعنی چاه. بله دیگه، نه نه ببینید زیق، نه نه امر به تضییق، زیق یعنی اون موسع را مزیقش کن، اصلا تو کلمه زیق افتاده، زیق یعنی یه موسعی داره میخوام اونو تضییقش کنم. زیق فمرکیه یعنی اول دهانه چهار رو موسع کنده، حالا میگیم نه آقا دهانه چهار رو کوتاه. این اگر چاهکن واقعا اول چهار رو کنده، حالا بهش میگیم این حرف اطلاقش حقیقیه، اما وقتی که از اول چاهکن یا من چهار رو چجوری بکنم، بهش میگیم چیکار کن؟ زیق فمرکیه. خب این هنوز موسع نیست، پس از وقتی بهش میگیم زیق یعنی چی؟ احدث مزیقا، یعنی از اول او را تنگ حادثش کن، این دهانه چهار کوچک باشد از اول، توجه فرمودین. لکن خب این حرف هایی که زدیم متوقف بر این بود که محلا و الف لام افاده چی بکنه؟ عموم بکنه، که گفتیم مدخولش احتیاج به مقدمات حکمت، ولی صاحب کفایه میگه اصلا محلا و الف لام لکن دلالته هو، یعنی دلالت محلا به لام علل عموم وضعن، دلالت بکند بر عموم وضعن یعنی به وضع واضح محل و منعه، بله این نما یفیده یعنی عموم را فیما از ابتزده الحکمه، اونجایی که مقتضای مقدمات حکمت باشد، او قرینتون اخرى یا یه قرینه دیگری داشته باشیم. و ذالک یعنی این منع، چرا منع می کنیم؟ لعدم اقتضائهی، به خاطر عدم اقتضا کردن عموم. اینجا دقت کنید این عبارت عبارت صحیحی است، بعضی از محشین توی این کتاب‌های جدیدی که دست شما هست گفتن این عبارت عبارت خرابی است، عبارت عبارت مسامحی است، باید صحیح بشه. نه، به نظر ما عبارت عبارت صحیح است. ببینید ما چجوری معنا می‌کنیم. و ذالک یعنی این من، لعدم اقتضائهی، به خاطر عدم اقتضا کردن از عموم را، این اقتضایی این مفعول اقتضا هست ها، تعجب وضع الان فاعلش میشه، اینجا مصدر اضافه به مفعول جدا، اضافه به فاعل نشده. لعدم اقتضائهی، چون اقتضا نمی کند این عموم را، وضع لام و لام مدخوله، نه وضع لام این را عموم را اقتضا می کند، چون لام برای استغراق وضع نشده، لام برای چی وضع شده؟ جنس وضع شده. ولا مدخولهی، مدخولش که اون جمع یا مفرد باشه، اینم که برای عموم وضع نشده. حالا بذارید عبارت بخونم بعد چشم عبارت بخونم ب...
خب
چیه؟ این قاعده کلی نه، ما که اولین بار داریم میشنویم. خب میدونم حالا ما که اولین بار میشنویم، پس ما باید در خب حالا اینجا رو شانس بگیرید دیگه، چه اشکالی داره؟ نه حالا لوفر از ما که نمیدونیم همچین قاعده‌ای که ما حالا اول دارم میشنویم، اون دوستان دیگه شنیدن همچین قاعده‌ای، من اولین باره که دارم میشنوم که اگر مصدر به مفعول اضافه شد فاعلش باید حذف بشه.
صورت زمینه و محذوف این واژه اینجوریه،
میگم حالا که ما واجب شد که حتما یه مراجعه بکنم، چون من اولین بار اصلا دارم میشنوم، یعنی برای اولین باری که داره به ذهنم میخوره همچین قاعده ای که اگر مصدر، حالا باید محل بحثه. حالا اگه حالا این توجیهش اینه، یعنی این عبارت صاحب کفایه غلط محسوب نمیشه، حالا بفرمایید شازه، ولی عبارت عبارت قابل معنا کردنه، یعنی مصدر اضافه به چی شده؟ عدم اقتضا کردن عموم است، یعنی اقتضا نمی کند عموم را، چی اقتضا نمی کند؟ بگید وضع اللام. اینا را جا به جا کنید، یعنی زمین را ببرید اون طرف دیگه درست میشه، یعنی عدم اقتضاء وضع اللام لهو یعنی للعموم، منتها حالا مفعول آمده جلوتر از فاعل قرار گرفته. لعدم اقتضائهی، چون اقتضا نمی کند این عموم را، چی اقتضا نمی کند؟ وضع اللام، یعنی الف و لام وضعش عموم را اقتضا نمی کنه، چرا؟ چون الف و لام مال تعریف جنس، مال استقرار که وضع نشده. و همچنین ولا مدخوله، وضع مدخولش هم که حالا یا جمع باشه یا مفرد، اینم امور را اقتضا نمی کند. ولا وضع آخر للمرکب منهما، مرکب از این دوتا یعنی هیئت ترکیبی الف و لام و اون مدخول خودش هم وضع دیگری ندارد. کما لا یخفا و ربما یأتی فی المطلق و المقید بعد الکلام ما یناسب المقام. انشاءالله ما حالا مراجعه میکنیم قاعده که دوستان گفتن، ببینیم این قاعده همینه. خب اگر این قاعده بله، خب حالا دیگه اختلاف العلماء، حالا ما بریم ببینیم، مراجعه کنیم ببینیم چی میشه. والحمدلله رب العالمین. بله بله، صاحب کفایه فقط عمومیت کنه. بدون مقدم، بدون مقدمات حکمت؟
بله.
یا با مقدمات حکمت؟ نه دیگه.
تو همین عبارتی که آوردن، روی کما آوردن. یعنی جریان مقدمات حکمت
شبیه کل، یعنی
بعد میگن که همون که در کل اینجوریه.
خب بعد از کل برگشتن دیگه. در کل هم نه، نه
بعد نگشتن.
چون نم لایق بود دیگه.
نه. فعلا لایق بود.
نه 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 در کل حواشی
چرا دیگه نصفی کرد؟ چرا دیگه نه
قبلشو بیارین کما در کل،
اینها دیگه کما.
خب قبلش چیه؟
خب این مال همون نکره در سیاق
مکرر. خب قبلشو بفهمید.
لا ینافی کنه در عرف انا بالاضافت الى افراد ما یراد بنا لل افراد التي تسل انطباقا علیها کما لا ینافی دلالت مستبد کل انا عموم بزن کن عمومی اصلا ما یراد بنا خوله.
خب با این کما تا اینجا اومدن، حالا بفهمید.
بعد حالا میفهمید میان اینجا نعم لا یبعد ان یکون
ذا، اگر کنه میتونه با این بخوره به تبعش کما هم اضافه بشه، میتونه با خود کل بخوره
دیگه.
نه دو تا حالت داره
فرق اصلا
داره. بگه هرچه الاقرب یبعد عمل،
اولا که الاقرب یبعد عمل، ثانیا ظهور کل اصلا با نکره خیلی فرق میکنه، مخصوصا که ما در نکره در سیاق نفت ببینید، در نکره در سیاق نفت دلالتش عقلی گرفتیم، ایشون داره ظهور را بیان میکنه، ظهور به کل میخوره دیگه، چون در نکره در سیاق نفت ما روز از لفظ میفهمیم، گفتیم دلالت عقلیه،
یعنی هیچ امکان نداره که بگیم که
نه دیگه این ظهور الان،
نه هیچ امکان نداره که بگیم به هر دو میتونه بخوره
دیگه. ببینید چون اینجا لفظ ظهور میارن با بحثی که اونجا، چون اونجا دلالت عقلی گرفتید، دلالت لفظی نبود که ظهور بگیم، این ظهور
فقط قرینه، این ظهور فقط لفظ کل
فقط تو کل
سجنش. این تبادر در حال نفهمیدیم تبادر اهل لغت عرب اون زمانه یا خود صاحب
همون تا ببینید دو تا بحثه، تبادر که ما اون معتبر مال اون زمانه یعنی زمان شارعه، منتها دو حالت، یه وقت ما الان یقین داریم که این تبادر زمان ما مخالف با اون زمانه، خب به تبادر خود، اما اگه یقین نداریم ظاهرش این است که این تبادر مال همون زمانه دیگه، یعنی استمرار همون تبادره. دقیق فرمودید؟
یعنی الان سبکی
الان ما اگر اینجا تبادر کردیم در زمان ما و دلیلی نداشتیم که در زمان شارع تبادر دیگری بوده، حکم می‌کنیم همین تبادر تبادر زمان شارعه.
اهل ما اهل اون لغت باشیم دیگه.
بله دیگه. مثلا اگه خودمون هم نیستیم به اهل اون عرف مراجعه می‌کنیم.